خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد اینکه شورای انسجام علمای افغانستان خواهان آتش بس در جنگ می باشد. اعضای بولشی جرگه می گویند از فرصت کنونی برای صلح افغانستان باید استفاده اعظمی شود و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است پاکستان به گونه عملی از پروسه صلح این کشور حمایت کند. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات تازه‌ای را امروز علیه نیروهای عراقی آغاز کردند و رای‌دهی برای انتخابات سراسری در بریتانیا در جریان است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق جلوگیری کرده است. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در این مورد در کابل به خبرنگاران گفت:
یک شبکه تروریستی که قصد ترور رهبر جهادی جناب محترم استاد عبدالرب رسول سیاف را داشت دستگیر نمود. دارای اصلی حمله قاری عبیدالله بود که یک تر از فرماندهان شبکه افغانی است.
آقای صدیقی همچنان گفت در منطقه ارغندی پغمان از یک خانه مواد انفجاری به دست آمده که مخالفان مصالح دولت در نظر داشتند تا در حمله بر آقای سیاف از آن استفاده کنند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان امروز در کابل با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت:
در این ملاقات آخرین تحولات در منطقه، روابط افغانستان و پاکستان و همچنان روند صلح و مذاکرات میان پاکستان و افغانستان در چگونگی استقرار صلح منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این هیئت پاکستانی که در ترکیب آن یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین این کشور نیز شامل است امروز وارد کابل شد. اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند آغاز نشدن کار این کمیسیون سبب می شود که جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده افغانستان کمک نکند. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون در مورد این موضوع امروز برای رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفت:
ما در حال حاضر این نگرانی ها را داریم که اگر با این همه تأخیر با این کمیسیون برخورد می شود، این امر سبب خواهد شد تا جامعه جهانی کمک در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی آینده خودداری ورزد.
آقای توحیدی میگوید تا حال رئیس این کمیسیون معرفی نشده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به اساس یک فرمان رئیس جمهور تعیین شد، اما ریاست اجرایی در مورد رئیس این کمیسیون مخالفت کرد. رای دهندگان در بریتانیا امروز برای اشتراک در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رای رفتند. مراکز رای‌دهی ساعت 7 صبح امروز به وقت لندن باز شدند. رقابت میان حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، حزب کارگر به رهبری اد میلیبند و چند حزب کوچک دیگر چنان تنگاتنگ است که در چند دهه گذشته نظیر نداشته است. کامرون دیروز به هوادارانش گفت:
This is the biggest and most important election.
این بزرگترین و مهمترین انتخابات یک نسل در کشور ماست. هنگامی که به پای صندوق‌های رای می روید، می خواهم این را بدانید که چگونگی رای‌دهی شما می تواند یک تغییر واقعی را به میان آورد. اد میلیبند هم به هوادارانش دیروز چنین گفت: از رأیتان استفاده کنید و حزب کارگر رأی دهید و مشترکاً بیایید کشور بسازیم که بار دیگر برای مردم کار کند. رهبران هر دو حزب عمده بریتانیا اصرار می‌ورزند که می‌توانند اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان بریتانیا از آن خود کنند. پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد. جفری پیات سفیر آمریکا در اوکراین میگوید روسیه باید رویکرد خود را در مورد وضعیت در شرق اوکراین تغییر بدهد تا برقراری صلح در منطقه را امکان پذیر سازد. پیات در صحبت با بخش اوکراینی رادیو آزادی دیروز در کیف گفت که روسیه با جدایی طلبان طرفدار مسکو در دونیتسک و لوهانسک سلاح میدهد، به شمول تانک و راکت و سیستم های دافع و او افزود:
We all want peace. Russia has to change its approach.
ما همه صلح می‌خواهیم. روسیه باید با تغییر رویکرد خود برقراری صلح را ممکن سازد. مقام های عربستان سعودی و ایالات متحده میگویند اگر شورشان حوثی و گروه های حامیشان توافق کنند، به زودی آتش بس 5 روزه در یمن برقرار خواهد شد. آنان گفتند که آتش بس قابل تمدید خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در ریاض گفت که آتش بس در یمن فرصت برای تلاش های دیپلماتیک را فراهم خواهد کرد. و جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات تازه را امروز علیه نیروهای عراقی آغاز کردند. نیروهای امنیتی عراق در حال حاضر از بزرگترین تصفیه خانه نفت عراق دفاع می کنند. مقامات نظامی عراق این جنگ را از سخت ترین جنگ های فراروی نیروهای امنیتی عراق خواندند. جنگجویان گروه دولت اسلامی صبح امروز حمله سنگین را بر تصفیه خانه بیجی در تقریبا 200 کیلومتری شمال بغداد را اندازی کردند. این تصفیه خانه بزرگ نفت عراق از چندین ماه به این طرف در محاصره گروه دولت اسلامی بوده است. این گروه در تابستان سال گذشته بخشای وسیع را در نقاط مختلف شمال و غرب عراق تصرف کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که شورای انسجام علمای افغانستان خواهان آتش بس قبل از مذاکرات صلح بین طرفهای درگیر میباشد. یک عضو این شورا گفت:
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربن غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیمو مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملي کول ممکن نه وي.
اعضای ولسی جرګه میگویند که از فرصت کنونی برای مذاکرات صلح باید استفاده اعظمی شود. یک عضو ولسی جرگه اظهار داشت:
مذاکراتی که در قطر صورت گرفته که اگر 100% کامیاب گفته نتانیم، اما میشه که به خاطر کامیابی و صلح آوردن در افغانستان یک قدم باشد.
رئیس اجرایی افغانستان امروز در کابل با رئیس جمهور سابق پاکستان ملاقات کرد. در کابل تظاهرات بر ضد ایران دوام داشت. حملات بر تصفیه‌گاه نفت عراق و گزارش های دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شورای انسجام علمای افغانستان از طرفهای درگیر میخواهند که برای آغاز مذاکرات عملی صلح باید آتش بس اعلان کنند. عضو این شورا و عضو شورای عالی صلح افغانستان حبیب الله فوزی امروز در یک اجلاس علما در کابل از موقف نوی طالبان در رابطه با صلح استقبال کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان از حقوق زنان در افغانستان حمایت میکنند. در این مورد جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
اعضای شورای انسجامی علما و شورای عالی صلح افغانستان میگویند موقف اخیر طالبان این را روشن ساخت که نسبت به هر وقت دیگر حالا زمینه برای گفتگوهای رسمی صلح بیشتر فراهم شده است. حبیب الله فوزی که عضویت این شوراها را به عهده دارد روز پنجشنبه در یک نشست گفت تنها گفتار و بیان موقف بسنده نیست، بلکه مردم انتظار دارند تا این همه در عمل پیاده گردد. آقای فوزی از طرفهای درگیر در افغانستان خواست که برای آغاز گفتگوهای عملی صلح باید آتش بس کنند.
ما برای آغاز گفتگوهای عملی خواستار آتش بس هستیم و تمام آن پیش شرطهای را مانع در راه مذاکرات می دانیم که قبل از تفاهم عملی کردن آن ممکن نباشد.
شماری از اعضای شورای عالی صلح بر روز شنبه و یک شنبه گذشته با شماری از نمایندگان طالبان مسلح در دوحه پایتخت قطر گفتگوهای غیر رسمی را انجام دادند. شورای عالی صلح گفته است که طالبان پس از نشست دوحه در اعلامیه گفتند که حقوق زنان محفوظ خواهد بود. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا نشست قطر را برای تامین صلح یک گام نیک خوانده و اضافه کرد که حالا نسبت به هر وقت دیگر زمینه برای گفتگوهای عملی صلح بیشتر فراهم شده است.
با اخیر من تمام آوازه هایی که در ارتباط به طالبان، حقوق بشر، حقوق زنان و یا قانون اساسی یا مردم سالاری موجود بود، اما تا حد زیادی هم تشویش های مردم افغانستان، هم دولت و جامعه بین المللی کاهش یافته است و حال وقتی آن رسیده است که ما بتوانیم این نظریات را در عمل پیاده کنیم و در نتیجه آن جنگ در افغانستان را خاتمه ببخشیم.
وی افزود که حکومت افغانستان، طالبان مسلح و جامعه بین المللی هر چه زودتر باید به سوی آغاز رسمی مذاکرات صلح بروند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هرگاه چین، آمریکا، ملل متحد و همسایه های افغانستان به گونه مشترک دست به هم داده و تلاش های صلح را هماهنگ سازند، گفتگوهای رسمی صلح به زودی آغاز خواهد شد. از سوی دیگر مولوی قلم‌الدین، عضو شورای انسجام علما و شورای عالی صلح افغانستان، از طالبان میخواهد که در مورد صلح از خود انعطاف نشان بدهند.
ما به صورت جدی از طالبان میخواهیم، علما از آنها میخواهد به هر قیمتی که میشود امارات اسلامی طالبان صلح را ترجیح بدهند، انعطاف نشان بدهند و به طرف گام بردارند که در آن جنگ خاتمه پیدا کرده و صلح به میان بیاید.
شورای انسجام علمای افغانستان از دولت نیز میخواهد که از آمادگی های طالبان برای صلح حمایت کرده و در مورد صلح از خود نیز یک موقف و راهکار روشن را ارائه نماید. از سوی دیگر کارشناسان در خصوص گفتگوهای صلح از عملکرد حکومت انتقاد کرده و میگویند که هنوز هم در خصوص صلح آجندایی روشن ندارد. آنان همچنان سفارش میکنند که حکومت باید برای رسیدن به صلح از اجتلاش دریغ نکند، اما تاکید میکنند که در این تلاش ها باید دستاوردهای سالهای گذشته به گونه کامل در نظر گرفته شود.
برخی از اعضای ولسی جرگی افغانستان میگویند اگر فرصت ها برای آغاز گفتگوهای صلح در شرایط فعلی اندک هم باشد، باید از آن استفاده مناسب صورت گیرد. آنان ابراز می‌دارند که برای تأمین آتش بس تلاش شود، اما تأکید می‌کنند که در صورت عدم تحقیق این امر باید باز هم طرف‌ها مایوس نشوند. سحر لیوال با آریان یون، عضو کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه صحبت کرده و در نخست از وی در مورد چگونگی مساعد بودن شرایط برای آغاز گفتگوهای صلح پرسیده است. خانم یون می‌گوید
فعلا کل مردم افغانستان به این یقین هستند که بدون صلح راه دیگه وجود نداره. دیگه مذاکراتی که در قطر صورت گرفته که اگر 100% کامیاب گفته نتانیم، اما میشه که به خاطر کامیابی و صلح آوردن در افغانستان یک قدم باشه. شورای علما که کدام مجلس را امروز گرفته بودن و که او هم مردم حتی گریه کردن و گفتن که ما دیگه از جنگ خسته شدیم، صلح در افغانستان بیاید. بالاخره مردم به این متیقن شده.
گفته شده که بعد از گفتگوهای غیر رسمی در قطر در موقف طالبان نرمش آمده. آیا این تغییر در موقف در حد است که زمینه ساز برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح باشه؟
خب فعلا که اینا امن قدر نرمش نشان دادن، بالاخره آیسته آیسته در جریان مذاکرات اگر این مذاکرات دوام پیدا کنه میشه که مشکلات دیگه ایم که مانع سر رای صلح هست به او هم نقطه پایان گذاشته خواهد شد. در هر چقدر مشکلات در رای آمدن صلح موجود باشه، مردم ما خواستار زمین این پروسه باید دوام کنه. اگر چی مشکلات بسیار زیاد است، ما نمیتونیم گفته که شاید 100% این مذاکرات کامیاب شه، اما به خاطر کامیابی صلح آوردن صلح در افغانستان میشه که این مذاکرات یک شروع باشه.
بله، شورای انسجام علما و شورای عالی صلح افغانستان از طرف های درگیر خواستند تا آتش بس را اعلان کنند. خانمیون، به نظر شما چقدر احتمال دارد این خواست تحقق یابد؟
بله، اگر اردو جانب آتش بس اعلان کنه این بسیار خوب است و خواسته مردم ما هم میست که اول باید آتش بس اعلان شود و بالاخره مذاکرات جریان پیدا کنه. اگر احیانا تعداد علاقات بیرونی استخبارات کشورهای همسایه و همچنان یک تعداد علاقات که حتی در داخل حکومت است هم نمیخواین که صلح در افغانستان باشه، اگر چی اگر آتش بس شود بهتر است، اما اگر آتش بس صورت نگرفت و همه تو یک تعداد حلقات خواستن که اینمه تو انفجارات و اختطافا و بالاخره کشت و خون مردم ادامه بتن، باز هم باید اردو جانب مایوس نشه.
آریان یون عضو کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه بود که در مورد تلاش های صلح صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است پاکستان به گونه عملی از پروسه صلح این کشور حمایت کند. این امیدواری در حال ابراز میگردد که رئیس جمهور پیشین پاکستان به روز پنجشنبه با رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدار کرد. آصف علی زرداری در این دیدار روی حمایت پیپلز پارتی از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد، اما آگاهان مسائل سیاسی میگویند تعهد و حمایت پیپلز پارتی چندان جدی نیست. سهل لیوال با شرح بیشتر در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
همزمان با سفر رئیس جمهور پیشین پاکستان به افغانستان، مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند تا آن کشور تعهداتش در رابطه به حمایت از پروسه صلح این کشور را عملی سازد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان و رئیس حزب پیپلز پارتی و روز پنجشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در کابل روی حمایت حزبش از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان گام‌های لازم به هدف اعتمادسازی میان دو کشور را برداشته است و گفت حالا زمان آن فرا رسیده تا اقدامات عملی در پیوند به حمایت از پروسه صلح افغانستان از سوی پاکستان صورت گیرد.
حکومت وحدت ملی اقداماتی را برای اعتمادسازی و اقداماتی که لازم بود باید روند آغاز شود برداشته. طرف پاکستان هم طبعاً تعهداتی داشتند. حالا ما منتظر اقدامات عملی طرف پاکستان هستیم. امیدوار هستیم که این اقدامات نتیجه بده و شما توجه دارین که روند صلح یک روند کوتاه مدت نیست، نیازمند صبر و تحمل و حوصله است. تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم طبعاً اقدامات جدی صورت نگرفته که بتونه باعث رضایت و قناعت مردم افغانستان و حکومت باشه.
آقای رحیمی گفت از اظهارات آصف علی زرداری به نظر می رسد که احزاب سیاسی پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. این سفر در حال به افغانستان صورت می گیرد که چند روز قبل در یک نشست غیر رسمی طالبان در قطر که برخی مقام های حکومت افغانستان هم حضور داشتند، گفته می شود نماینده های پاکستان نیز اشتراک داشتند. اما در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تاثیرگذار نمی داند. محب الله شریف یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
پیپلز پارتی در زمانی که در پاکستان حاکمیت داشت نخواست که به امرای حکومت آقای کرزای یک دستاورد حقیقی را در ارتباط با صلح و جانب افغانستان داشته باشد. تصور نمی کنم که موقف پیپلز پارتی تا اندازه باشد که بالای سیاست ها و رهنمودهایی که فعلا حکومت و یا حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ او را پیش رو می گیره بالای از او تاثیر عملی داشته باشد.
با باور آگاهان اظهارات مقام های پاکستانی در رابطه به حمایت از پروسه صلح افغانستان زمان نتیجه ملموس خواهد داشت که به آن عمل شود. آنان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید نسبت به ابراز همکاری پاکستان در رابطه به صلح این کشور خوشبینی محتاطانه داشته باشد، زیرا به گفته آنان پاکستان همواره در پی منافعش بوده و بر ضد این کشور عمل کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از فرهنگیان، اعضای جنبش ملی افغان و باشنده های شهر کابل بر ضد ایران دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان ایران را به دسترازی های فرهنگی در افغانستان متهم نموده و از حکومت خواستند تا از نفوذ ایران در این کشور جلوگیری کند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید در رابطه با مداخلات فرهنگی ایران در این کشور تا حال اسناد و شواهد در دست ندارد. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
برخی از فرهنگیان اعضای جنبش ملی افغان و باشنده های شهر کابل از نفوذ ایران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضد این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان روز پنجشنبه راه پیماییشان را از پارک شهرنو شهر کابل آغاز و در مقابل سفارت ایران خاتمه دادند. آنان گفتند که ایران در کنار دیگر مداخلاتش در افغانستان می خواهد تا این کشور را مورد آماج فرهنگی قرار دهد. آنان همچنان گفتند ایران به خاطر برآورده شدن این هدفش برخی از رسانه ها، پوهنتون ها و ادارات را در افغانستان تمویل می کند. شفیع اعظم اوریاخیل تنظیم کننده این تظاهرات به رسانه ها گفت ایران زیر نام نهادهای مدنی گروه های مختلف را پرورش داده است تا فرهنگ ایران را جاگزین فرهنگ اصیل افغانستان کنند.
بدبختانه ایران حالا توانایی این را پیدا کرده تا توسط اجیرهای خود وحدت ملی و ثبات ملی ما را تهدید کند. مقامات باید از سفرهای بی پرسش در ایران منع شود. آن رسانه ها، پوهنتون ها و مراکز دینی که علیه آن از نفوذ ایران و کدام کشور دیگر شک می شود باید منابع تمویل، نصاب و مواد تدریسی آن بررسی گردد.
در افغانستان همواره بر ضد ایران نشست ها و تظاهرات راه اندازی شده، اما مقامات سفارت ایران در این کشور از ابراز نظر در مورد خودداری کرده اند. حدود یک ماه قبل حزب مشارکت ملی نیز با راه اندازی تظاهرات در مقابل سفارت ایران این کشور را به مداخله در امور افغانستان متهم ساخت و گفت که ایران از افغان های مقیم در آن کشور به نفع خود استفاده می کند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید در رابطه با دست درازی های فرهنگی و رسانه ای ایران در این کشور اسناد و شواهد لازم در دست ندارد. امین الله باوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای رفع نگرانی مردم در این خصوص فعالیت رسانه ها را به بررسی می گیرند.
ما تصمیم داریم و تعهد سپردیم که برای فرهنگ، کلتور و مردم خود کار کنیم. ما تلاش خواهیم کرد تا رسانه هایی را که از بیرون تمویل می شوند نخست مرجع آن را پیدا کنیم و بعد در مورد آن اقدام کنیم.
شماری از فرهنگیان، صاحب نظران و نویسنده های افغان می گویند که کشورهای همسایه در کنار مداخلات فرهنگی و ایجاد مشکلات دیگر برای افغانستان افرادی را نیز پرورش داده اند تا به نفع آنان در این کشور فعالیت کنند. مردم عام نیز نشرات برخی از رسانه ها را در افغانستان به نفع کشورهای بیرونی به خصوص ایران می دانند و می گویند که حکومت باید برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام دهد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
مسئولان محلی ولایت تخار از حملات مخالفان مسلح دولت از آن سوی سرحد تاجکستان ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند مخالفان مسلح دولت هنگامی که در عملیات نیروهای دولتی در ولایت کندوز متواری شدند و در جنگلات کشور تاجکستان پناه بردند، بعدن از آنجا بالای پسته های پلیس ولسوالی خواجه‌غار حملات را شروع کردند. در این مورد اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد با این شرح.
جنگلات سرحدی کشور تاجیکستان لانه های امن برای مخالفان مسلح دولت می باشد. مسئولان محلی ولایت تخار می گویند مخالفان مسلح دولت که از اثر عملیات نیروهای دولتی در ولایت کندوز متواری می شوند، در جنگلات سرحدی کشور تاجیکستان پنهان می شوند و از طرف شب بالای پسته های ولسوالی خوجاغار حمله می کنند. سنت الله تیمور، سخنگوی سرپرست ولایت تخار، به رادیو آزادی گفت اگر مقامات به اسرع وقت به این موضوع توجه نکنند، احتمال می رود که حملات تهاجمی مخالفان مسلح دولت بالای ولسوالی نامبرده افزایش یابد.
مخالفین مسلح دولت که در این عملیات در ولایت کندوز متواری شده بودند از ولسوالی های امام صاحب، کرتفع، وارد خاک کشور تاجیکستان شدند و امشب در بالای دو پسته ما از جنگلات تاجیکستان حمله صورت گرفته و در مقابل نیروهای امنیتی ما با سلاح ثقیله آنها جواب دادند. نیروهای امنیتی تاجیکستان خبر شده هنوز هم آنها در جنگلات تاجیکستان محسوس میشه و ما تدابیر لازم خود را در قسمت ها داریم.
از سوی دیگر محمد آقا داوود، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیت تخار گفت که برای آنان فرصت نمی‌دهد تا در خاک ولایت تخار حملات تروریستی و فعالیت‌های تخریبکارانه انجام دهند.
مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان بنا به باز بودن جنگل خاک تاجیکستان که یک سایه شاه کلان باز است، دریا را عبور کردند و گذشتند به اون طرف مرز، از اون طرف مرز بالای نیروهای پلیس محلی و پلیس امنی ولایت تخار. اینا هم روان شدن که بچهای پلیس محلی، پلیس امنی ولایت تخار شجاعانه، قاطعانه از خطوط و از موادشان دفاع کردند و یا را به سایه شکست محکم دادند یا دوباره پس به جایشان عقیب رفتند.
ولسوالی خواجه‌غار تخار با کشور تاجیکستان و ولسوالی های امام صاحب و دشتیارچی کندوز هم سرحد می باشد که بعضی اوقات این ولسوالی شاهد حملات مخالفان مسلح دولت می باشد و یکی از ولسوالی های نسبتا ناامن امن این ولایت به شمار می رود.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در عملیات قوای امنیتی در ولایت بغلان چندین نفر از جنگجویان مسلح مخالف کشته شدند. این عملیات از چند روز به این سو در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان دوام دارد. جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی میشنوید.
جنرال اسدالله شیرزاد قماندان قطعات خاص وزارت امور داخله که جهت پیشبرد عملیات به بغلان آمده است میگوید در طی 6 روزی از این عملیات بغلان را به حالت عادی اش درآوردند.
مرش تقریبا پلاچ پر روزی که وطنی دل چی بغلان حدی حالت درآورد.
ما در 6 روزی از این عملیات ویژه خود توانستیم بغلان در حالت جنگ را به حالت عادی اش برگردانیم و سعی داریم تا مخالفین در حالت فرار را از تمامی ساحات بغلان برانیم. آقای شیرزاد همچنین از کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن از مخالفین دولت خبر داد و گفت
20 نفر و چخه اضافه دوی که مرگ جمله افتاده او 10 نفر سی اضافه دوی دست که رسیدی.
ما حداقل 28 تن از مخالفین دولت به شمول قماندانان آنان را کشته و زخمی و 10 نفر دیگرشان را اسیر کرده ایم و از اینکه هنوز ارقام دقیق جمع‌آوری نشده من حدس میزنم که تعداد تلفات و زخمی های دشمن شاید بالاتر از این 28 نفر باشد. ما 17 پوسته های امنیتی که طالبان گرفته بودند را دوباره تصرف نمودیم که فعلا نیروهای امنیتی ما در آنها جابجا می باشند. و اما از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان طی پیام های مکرر از وارد نمودن تلفات و خسارات سنگینی بر نیروهای امنیتی بغلان سخن میگوید. وی در تازه ترین ادعایش گفته که یک ذخیره‌گاه مهمات نیروهای دولتی را در ساحه دندیغوری این ولایت کشف و ضبط کردند، ادعایی که پلیس بغلان با رد آن میگوید هیچ دیپویی از آنها به دست دشمن نیفتاده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی امریکا میگوید بزرگترین تصفیه خانه نفتی عراق در شمال بغداد با تهدید جدی گروه شورشی دولت اسلامی روبرو شده است. با آنکه طیاره های امریکایی به حملاتشان بالای اهداف این گروه در عراق ادامه دادند، شورشیان دولت اسلامی در داخل همین تصفیه خانه به برخی پیشرفت‌ها دست یافتند. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
بزرگترین تصفیه خانه نفت در عراق با خطر جدی گروه شورشی دولت اسلامی روبرو شده است. این تصفیه خانه در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و تا چند پیش روزانه حدود 300 هزار بیرل نفت در آنجا تولید می شد. برای عراق تصفیه خانه بایجی خیلی مهم و حیاتی است، زیرا نیازمندی های آن کشور را تا حد زیاد پوره می کند. حالا یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید بمباران اردوی این کشور بر شورشیان گروه دولت اسلامی ادامه دارد، اما به گفته وی تا حالا معلوم نیست که نیروهای عراقی توانسته باشند موضعشان را در اطراف تصفیه‌خانه بایجی حفظ کنند. استیفن وارن به خبرنگاران گفت شورشیان در تصفیه‌خانه داخل شدند و بخشای آن را گرفتند. به گفته وی مشکل است که نتایج را پیش بینی کرد، زیرا جنگ شدید ادامه دارد. مقام‌های نظامی آمریکا برقراری امنیت در شهرک بایجی و تصفیه‌خانه را برای راه اندازی عملیات گسترده جهت بازپسگیری شرک استراتژیک موسول در عراق خیلی گام مهم می دانند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می گوید بایجی راه به سوی موسول است و بدون بایجی بازپسگیری شهر موسول مشکل اما ناممکن نیست. با گفته استیفن وارن، کار در تصفیه خانه بایجی در حال حاضر متوقف است و این هم معلوم نیست که اگر گروه دولت اسلامی این تصفیه خانه را تصرف کند، خواهد توانست که از آن کدام منفعت مالی به دست آورد یا نه. تصفیه خانه بایجی پارسال زمان از کار ایستاد که گروه شورشی دولت اسلامی بخش‌هایی را در شمال و غرب عراق تصرف کرد. تیاره‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در حمایت از نیروهای عراقی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 4 حمله را بالای این گروه انجام دادند. در اعلامیه اردوی ایالات متحده گفته شده که در این حملات 4 موضع شورشیان، 6 تانک تیل و برخی اهداف دیگر همین گروه از بین رفتند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید با آنکه جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی در داخل تصفیه خانه بایجی حضور دارند، نیروهای آمریکایی به حملات هوایی خود بر آنها ادامه میدهند. مقام ها میگویند که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در 8 ماه گذشته 3713 حمله را در عراق و سوریه انجام داده است. در اواسط ماه گذشته، ائتلاف بین المللی گفته بود که نیروهای عراقی شورشیان گروه دولت اسلامی را از تصفیه خانه بایجی دور راندند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های ما هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج نشر میشود. تا لحظات بعد برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج در سر ساعت 7 به نشرات آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.